این مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه آفتاب در حجاب باشید با موضوع اصول و مبانی سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، محبت ورزی زوجین و نقش اون در تربیت فرزندان.
آفتاب در حجاب.
بنده ای که فراتر از بنده است، دختری که چو ماه تابنده است، همسری مثل او نبوده و نیست، مادری که پناه فرزند است. ما همه ریزخار فاطمه ایم، شاهد حرف من خداوند است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و تقاضا میکنیم با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسای محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، کارشناس مسائل و موضوعات معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر آزادی نژاد و سپاسگزارم از حضورتون. این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم برنامه، و بنده هم تسلیت میگم این ایام رو به محضر شما و به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی وجهه شریف.
از خواهم خدمتتون که ما در ویژه برنامه آفتاب در حجاب به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و ویژگی‌های شخصیتی اون حضرت پرداختیم. سبک زندگی و ویژگی‌های شخصیتی که تک تک اونها میتونن الگو باشن و چراغ راهی باشن برای همه ما و برای آیندگان. نکته‌ای که در برنامه اخیر هم بهش اشاره شد، بحث مهرورزی و محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و راهبردی که میتونه برای شیوه محبت ورزی بین زوجین در خانواده باشه. قاعدتا همین محبت و مهرورزی در تربیت خانوادگی که برای فرزندان هم پیش میگرفتند مؤثر بوده و در واقع به عنوان یک راهبرد برای تربیت فرزندان به درد همه کسانی میخوره که میخوان حضرت رو الگوی خودشون قرار بدن. فرزندانی که هر کدوم از اونها برای جامعه اون روز و برای همه جوامع آینده و برای نسل بشر تقدیم کردن حضرت زهرا سلام الله علیها که تا قیامت اسوه و الگوی بشریت هستن. فی الواقع میخواییم بدونیم چه شیوهی و چه شیوه هایی به تعبیری در ذیل حالا همون عنوان مهرورزی حضرت پیشه کردن برای اینکه چنین فرزندانی رو تقدیم بشریت کنند.
این خیلی سوال بزرگی است، اینکه ما بخوایم بگیم چه شیوه هایی به کار بردن که فرزندانی مثل ائمه صلوات الله علیه تحویل جامعه دادند. خیلی حرف بزرگی است و نمیشه در قالب یک عبارت یا چند عبارت بیان کرد یا در قالب چند عنوان. اینکه ما باید بگیم چه کسانی کردند و چه ها کردند، یعنی اینکه پیامبر صلوات الله علیه چگونه رفتار کرد که حضرت زهرا سلام الله علیها اینطوری تربیت شدن و بعد حضرت خدیجه سلام الله علیها چه کردن و بعد حضرت علی علیه السلام در این زمینه چه وظایفی بر عهده داشتن، ایشون چگونه رفتار میکردن توی زندگی که حضرت زهرا سلام الله علیها به تقابل ایشون اونطوری رفتار میکردن. اینها به هر حال یک مجموعه است، ولی شاید اون چیزی که به عنوان یک الگو برای یک الگوگیری و در مقام یک الگوگیری شاید خوب باشه بهش اشاره بکنیم این هستش که ایشون یک مدیریت عواطف داشتن و اینکه طوری عواطفشون رو، حالا عواطف فقط بحث مهربانی نیست، اینکه کلاً فرزند پروری جز عواطف انسان هست دیگه، اینکه عواطفشون و نقش‌هاشون رو به طوری مدیریت می‌کردن که هیچ نقشی و هیچ عاطفه‌ای جا رو برای نقش دیگه و عاطفه دیگه تنگ نمی‌کرد. ایشون زمانی که به همسرشون محبت می‌کردن طوری نبود که وقتی برای محبت ورزی به همسرشون وقت میذارن و هزینه صرف میکنن دیگه از یادشون بره که فرزندانی دارن که باید درست تربیت بشن، و در نقطه مقابل وقتی که به فرزندانشون، یعنی اینکه عاشق فرزندانشون بودن، این عشق ورزی به هم فرزندانشون باعث این نمیشد که یادشون بره که به هر حال همسر دارن و این همسر هم نیاز به این داره که در قبالش ایشون وظایفی رو انجام بدن و محبت کنن.
بله.
حتی ایشون طوری مدیریت میکردن عواطف و نقشهاشون رو که حتی میتونستن به خوبی در مقام یک فرزند برای پدرشون همچنان محبت کنن، مهربانی کنن و این باعث خللی در زندگی ایشون نشه، در زندگی برها شخصی ایشون.
سرکار خانم آزاده نژاد، یک نکته ای رو من میخوام اینجا عرض کنم، پیرو آلا فرمایشات حضرت عالی و پیرو شبهاتی که پراکنده میشه گاهی در این شبکه های اینترنتی، شبکه‌های موبایلی، سایت‌ها و غیره، که گاهی هم از دریچه خیلی خوبی هم اتفاقا وارد میشن. شبهات گاهی شبهاتی نیست که در ظاهر قصد ضربه زدن داشته باشه، یعنی در مقام تعریف گاهی اوقات شبهات مطرح میشه و خیلی از چیزها زیر سوال میره. من بیشتر در واقع اصل سوال رو هم از همین مبنا مطرح کردم و از همین دریچه می‌خواستم نگاهی بهش بشه، که اینکه ما میگیم که در واقع چه شیوه هایی رو اتخاذ کردن، بیشتر منظورمون این شیوه های بشری هست. یعنی کسی نگاهش این نباشه که ما وقتی میگیم چه شیوه هایی اتخاذ کردن که حسنین و حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین اینها تربیت شدن، بگن خب اینها که به هر حال به آسمان وصل بودن، اصلا این که جزو ائمه معصومین هستن، حضرت زینب سلام الله علیها هم که خودش ملکه آسمان بود و با ملائک در واقع گفتگو میکرد، اینها که نیاز به تربیت ندارن. نه، نگاه اینطوری نیست، فی‌الواقع اینجور نیست. یعنی اگر که خداوند هم در آیات قرآن اولیای خودش رو میگه ما تربیت میکنیم، این تربیت کردن جدای از اون در واقع مدبرات امرا و جدای از اون تدبیر اموری که به واسطه وسائط انجام میشه نیست، خارج از اونها نیست. و میخوایم بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیهم السلام اینها نقش داشتن در تربیت فرزندانشون. من میخوام از همین دریچه بهش نگاه بشه و با این در واقع امان نظر بیان بفرمایید برای شنوندگان عزیز که مطمئن بشن که این تربیت خانوادگی که اتخاذ کردن، این شیوه های تربیتی حتما تأثیر داشته بر حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم و حسنین و دیگران.
مسلما همینطور بوده. ببینید، ما اگر بخوایم به خلقت نوری این بزرگواران توجه کنیم که اصلا خلقت زمینی اونها پس چه لزومی داشته؟ یعنی اینها اگر که در زمین زندگی کردن بر اساس، شما اصلا بحث انسان شدن انسان و اینکه چرا انسان به زمین منتقل شد، از بهش خارج شد، یک بحثش این هستش که اصلا انسان با اون خصایص خاکی نمیتونست در بهشت زندگی بکنه و جایگاه زندگیش در این زمین بود،
جایگاه زندگی دنیایی.
بله. و ما اگر اهل بیت علیهم السلام رو در نظر بگیریم، اگر بخوایم اون بحث علم غیب و اینها رو در نظر بگیریم، اونها بحث‌هایی هستش که بحث‌های فرا دنیاییه، بحث‌هایی نیست که ما بخوایم از دید جسمانی و از دید خاکی بر روی اونها بحث بکنیم. اهل بیت علیهم السلام یک انسانی بودن مثل همه انسان‌ها. ببینید، ما همین تو بحث خستگی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی نگاه می‌کنیم که چندین بار ایشون از به هر حال بحث بچه داری و کار زیاد خونه وقتی خسته میشن مراجعه میکنن به پدر بزرگوارشون و تقاضا میکنن که کنیزی در اختیارشون قرار بگیره، ما میبینیم پس ایشون مثل یک انسان زندگی میکردن، ابراز خستگی میکردن و اینطوری نبوده که بخوان مثلا یک ظرفیتی داشتن، یک چیز ماورایی داشتن در وجودشون که میتونستن بر همه خستگی های عالم مثلا فائق بیان. نه اینطور نبوده، اینها زندگی دنیویشون غیر از خلقت نوری اونها بوده و اگر در زمین زندگی کردن، من اصلا کردم در صحبت‌های قبلیم که اینها کتاب زندگی هستن، ثقل قرآنن، به همون دلیلی که قرآن نازل شد برای انسان، اینها هم باید در نظر بگیریم که اینها نازل شدن. یعنی چی؟ از اون مقامشون، در واقع از اون مقام نوریشون نزول پیدا کردن و در قالب انسان برای ما مجسم شدن، برای اینکه راه زندگی رو به ما نشون بدن و هدایتگرانی باشن برای ما و تمام مراحل زندگیشون رو طوری به هر حال در واقع پیریزی کردن که ما رو هدایت کنن.
بله.
شما مثلا نگاه کنید وقتی بحث انتخاب همسر حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما وقتی مراجعه میکنیم، گفته شده که مثلا حالا ایشون هیچ همکفی غیر از حضرت علی علیه السلام براشون نبود. خب البته درست هم هست، ولی اگر بخوایم خیلی بحث روانشناسانه داشته باشیم روی قضیه این، تو ببینید شاید یک بحث های دیگه هم بوده، حالا غیر از این که ایشون کسی بودن که آیه تطهیر براشون نازل شده و چون حضرت علی علیه السلام هم همچین کسی بودن فقط به همین دلیل رفتن با ایشون ازدواج کردن، اینطور نبود. حضرت زهرا سلام الله علیها از بین خواستگاران دیگرشون سنجیدن و انتخاب کردن که من میخوام یه همچین هدفی دارم، میخوام یه همچین راهی رو در نظر بگیرم، باید کسی رو انتخاب کنم که مدام توی زندگی باهاش چالش نداشته باشم، چون من قرار فرزندانی داشته باشم، این فرزندان قرار پرورش پیدا کنن و میبینیم همه محاسبات انسانی دارن تو زندگیشون. بنابراین ما در خیلی از بحث های دیگه ما میبینیم که ایشون محاسبه میکردن و بعد هم ایشون مثل یک انسان کاملا تلاش میکردن. یعنی ما الان اصل کلی رو ما اگه بخوایم برداشت بکنیم که حالا مثلا فرمودی چه راهی در پیش گرفتن که بعد یه همچین اتفاقی افتاد، ما باید بگیم یکی این که خیلی تلاش کردن.
بله.
سلمان میگه من وارد شدم دیدم حضرت در حال آسیاب کردن هستن و فرزندشون در آغوششونه و در حال قرآن خونه. یعنی در آن واحد ایشون داشتن سه وظیفه رو انجام میدادن. خب این تلاش خیلی زیاد ایشون و یکی هم دعای خیلی زیاد ما نباید فراموش بکنیم. ببینید خیلی نقل شده از حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد دعاهای حضرت که ایشون خیلی دعا میکردن در زندگی. ما باید در نظر بگیریم که به هر حال ما همه مسیر رو حرکت میکنیم، همه مسیر رو میپیماییم، ولی یادمون نره که به هر حال فاعل اصلی خداونده و اوست که باید بخواهد. این که یک سری چیزها دست ما نیست دیگه، ما برای اون چیزهایی که دستمون نیست باید از خداوند کمک بخوایم.
بسیار عالی، تشکر میکنم سرکار خانم آزادی نژاد. عزیزان شنونده، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید. بخشی رو در این قسمت به اتفاق میشنویم و در ادامه باز هم خدمتتون خواهیم بود. کتاب فاطمه فاطمه است، نوشته علی شریعتی، نشر سامن الائمه. کتاب فاطمه فاطمه است یک متن ادبی پر از حس و حال است. دکتر علی شریعتی در مقام یک شیعه علوی کوشیده است که فاطمه بودن فاطمه را بسراید. شریعتی در مقدمه فاطمه فاطمه است مخاطب خود را زنانی دانسته که می‌خواهند خود را بسازند و نیازمند الگو هستند. به گفته دکتر شریعتی، شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخی به پرسش‌های این دسته از زنان است. او در ابتدا ناشناخته ماندن چهره واقعی حضرت فاطمه سلام الله علیها و توجه بیش از اندازه به کرامات ایشان را مورد انتقاد قرار داده و تأکید می‌کند که درباره آنچه باید از فاطمه آموخت کمتر سخنی گفته شده است. شریعتی در ادامه کتاب با بیان نکاتی درباره دینداری عوام، دین سطحی و دین ناشی از احساسات، مسئولیت عالمان در معرفی صحیح دین را مورد تأکید قرار می‌دهد. در ادامه نکاتی درباره نظام قبیله‌ای عربی و نقش زن را در آن بیان می‌کند که در آن وجدان جامعه قبائلی عرب همه ارزش‌های انسانی را مختص پسر می‌داند و دختر را فاقد هر گونه فضیلت و اصالت بشری می شمارد. سپس به جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها می پردازد که در چنین جامعه‌ای که ننگ دختر بودن را
تنها زنده به گور کردنش باک می کرد، وارث همه مفاخر خاندانش می شود.
همراهان گرامی، بخش معرفی کتاب رو در ویژه برنامه آفتاب در حجاب شنیدید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، کارشناس مسائل و موضوعات معارف اسلامی. خانم دکتر، یک نکته‌ای که در ضمن فرمایشات پیشین شما به ذهنم رسید، این که فرمودید حضرت زهرا سلام الله علیها در تمام زوایای زندگی در واقع الگو هستند برای ما. گاهی اوقات تغییر اقتضائات زمانی و مکانی بهانه میشه برای اینکه به هر حال بعضی از مسائل رو بخوان توجیه کنن، بعضی از رفتارهای جدید رو بخوان توجیه کنن، بعضی از مسئولیت‌های جدید رو بخوان به عهده زنان بگذارند و چیزهایی از این قبیل. آیا با توجه به تغییر اقتضائات زمانی هنوز هم میشه گفت همه رفتارهای حضرت زهرا سلام الله علیها و همه زوایای سبک زندگیشون قابل الگو برداری است، یا نه برخی از این در واقع رفتارها و برخی از این دریچه های الگو برداری بسته میشن با تغییر اقتضائات زمان؟
ببینید، اینکه زمان ما با زمان حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی تفاوت کرده، خب این یک امر بدیهی هستش.
بله.
اما اون چیزی که در این زمینه قابل الگوگیری هست و اینکه ما رو پیوند میده به الگویی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، ما رو که در این عصر زندگی میکنیم، به دختری که در اون عصر زندگی میکرده و به خانومی که در اون عصر زندگی میکرده، اون بحث مبانی و اصول هست. ببینید، حضرت زهرا سلام الله علیها اگر بخوایم رفتارهاشون رو در نظر بگیریم، رفتارهاشون یه لایه سطحی داشته که خب این لایه سطحی خب بله مشمول زمان میشه.
بله.
ولی اون اصلی که در پس رفتارها و لایه های سطحی رفتاریشون گنجونده شده، اون اصل چیزی هستش که در همیشه و در همه زمان ها قابل الگوگیری هست. مثلا چی؟ مثلا این که حضرت زهرا سلام الله علیها یک عبایی میپوشیدن و یک چادری سر میکردن که 12 تا پینه داشته.
بله.
خب این الان ما نمیخوایم بگیم که شما هم بیاین یک لباسی بپوشین که 12 پینه داشته. ایشون با توجه به زمان خودشون اونطوری زهد و تقوا رو در پیش می گرفتن و زندگیشون اون نحو زندگی زاهدانه رو. اما این هستش که ما بگیم در
اصل ساده زیستی،
اصل ساده زیستی رو در زندگی خود با توجه به شرایط زمانی خودمون، یعنی در نظر بگیریم که مثلا عموم حتی حال ما نمیخوایم بگیم سطوح پایین، عموم مردم چطور زندگی میکنن، ما با اون حد وسط زندگیمون رو تنظیم بکنیم و ساده زیستی خودمون رو در همون حد وسط نگه داریم. حالا به هر حال اینکه اگر ما بتونیم خودمون رو به افراد خیلی پایین دست زندگیمون هرچه نزدیکتر بکنیم، خب به هر حال زهراوارتر میشه و پیامبرگونه تر میشه رفتار ما.
بله.
ولی اینکه اصل ساده زیستی رو ما بخوایم رعایت بکنیم، این یک نکته ای هستش که اصلا مشمول زمان نمیشه. و نکات دیگه هم همینطور بوده دیگه، به هر حال ایشون رفتارهای دیگه که تو زندگیشون داشتن همه برخواسته از یک سری اصول بوده که این اصول برای زمان کنونی ما کاملا قابل الگوگیری هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر آزادی نژاد. فرصت برنامه ما رو به پایان هست، در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. طبق معمول همیشه عزیزان شنونده، پایان بخش برنامه امروز ما هم روایتی است درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که به اتفاق میشنویم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این دختری که در سوره گداخته مبارزات سخت پیغمبر در مکه متولد شد، در شعب ابی طالب یار و غمگسار پدر بود، جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است، در دفاع از اسلام، در دفاع از امامت و ولایت، در حمایت از پیغمبر، در نگهداری بزرگترین سردار اسلام یعنی امیر المؤمنین که شوهر او بود، اونطوری که اسلام میگوید.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. اصول و مبانی سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها موضوع برنامه آفتاب در حجاب بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فریختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه.
شش مرتبه من رو بازداشت کردن و یک بارم بازداشت کردن که زندان بودن، یعنی یه بارم تبعید شدم. مجموعاً نزدیک به 3 سال این دوران طول کشیده، یعنی چند ماه بوده و زمانهای کوتاه و بلند بوده. مجموعاً حدود 3 سال، نزدیک به 3 سال شده. دوره زندگی ما در اون زمانها دوران بسیار بدی برای ایران و ایرانی ها بود، خیلی دوران بدی. اولا یه نکته خیلی مهمی که شاید واقعا شماها امروز نتونید حتی درست تصور بکنید اون رو، من از اون دوران بگم. در اون دوران مسائل کشور، مسائل سیاست، دولت مطلقا برای مردم مطرح نبود. یعنی حالا شما مثلا وزرا رو می‌شناسید، مردم ما در کشور وزرا رو می‌شناسن، رئیس جمهور رو می‌شناسن، اون وقتی که نخست وزیر بود نخست وزیر رو می‌شناسن، کارهای عمده رو می‌دونن، در مبارزات سیاسی خیلی چیزا رو خبر دارن، دولت امروز چه اقدامی کرده، چه دستور می‌گیره. اون زمان اصلا مردم دولت‌ها میومدن میرفتن، مردم نمیفهمیدن. یعنی یه نخست وزیر میرفت، یه نخست وزیر دیگه میومد، کابینه عوض میشد، انتخابات میشد، اصلا مردم خبر نمیشدن. توجه میکنی؟ به کل بی تفاوت نسبت به مسائل دولت بودن. دولت خودش برای خودش کارهایی میکرد، مردم راه خودشون رو میرفتن، دولت راه خودش رو میرفت. فشار رو مردم خیلی زیاد بود، آزادی اصلا نبود. من یادمه از پاکستان یک دوستی از دوستان ما آمده بود، گفتش که آره، نقل میکرد برای ما که بله من مثلا توی پارک فلان کسی دیدم، مثلا اعلامیه ای رو اعلامیه رو بدم بکنم. من تعجب کردم، تو پارک مگه میتونه انسان کسی اعلامیه به کسی بده؟ او از تعجب من تعجب کرد، گفت چرا نشه، خب پارک رو انسان دارم اعلامیه رو میده اون طرف. گفتم مگر میشه چنین چیزی؟ حالا این مال دوران مبارزات ما بود که من دوره نوجوانی هم گذرونده بودم، یعنی اینقدر اختناق در ایران زیاد بود، تصور این که کسی ممکنه به زبان صریح روشن روز روشن جلوی چشم مردم حرف سیاسی رو کسی بزنه، به دوستی بزنه، یا کاغذی رو به او بده، کاغذی رو از او بگیره، اصلا تصور رو نمی‌کردیم. از بس فشار به خفقان بود، به کوچکترین سوء زنی افراد رو می‌گرفتن، به خانه‌های مردم می‌ریختن، بارها به منزل ما ریختن و منزل ما رو گشتن، منزل پدرم، منزل خودم، کاغذهای من رو، نوشته های من رو بارها بردن. خیلی از نوشته های علمی، یادداشت های علمی و غیر علمی من از بین رفته، غارت شده، بردن، جمع کردن، دیگه بعد ندادن، یا وقتی دادن همشو ندادن. زندگی سختی بود از لحاظ سیاسی، زندگی سیاسی بسیار زندگی سختی بود، خفقان بود، آزادی نبود. من در دوره مبارزات در مشهد یک درس تفسیری میگفتم برای جوانها، دانشجوها، مدتها رسیدیم به یک بخشی از قرآن که راجع به قضایای بنی اسرائیل بود. خب من راجع به بنی اسرائیل به هرم تفسیر قرآن میگفتیم دیگه، یه موضوع راجع به بنی اسرائیل صحبت کرد، راجع به یهود. بعد از مدت کمی من رو بازداشت کردن، نه به این بهانه، البته به جهت دیگری، به عنوان دیگری بازداشت کردن. در زندان جزء بازجویی‌هایی که از من می‌کردن این بود که شما علیه اسرائیل و علیه یهود حرف نزنید. تجربه یعنی کسی اگر آیه قرآنی رو که راجع به بنی اسرائیل اونجا حرف زده شده بود تفسیر می‌کرد و درباره او حرف می‌زد، بعد باید جواب می‌داد که چرا این آیه قرآن حرف زد، مطرح کرده، این حرفا رو زده و چرا راجع به بنی اسرائیل بدگویی کرده. یعنی این جور وضع سیاسی، وضع سخت و دشواری بود و سیاست ها اینقدر ضد مردمی و وابسته به خاص ارباب ها و اینها. البته با این دو سه کلمه اوضاع احوال دوران اختناق رو نمیشه بیان کرد. من به شما بگم حقا و انصافا
اگر 10 تا کتاب هم نوشته بشه و همش تشریح و توصیف، نمیشه بیان کرد. خب البته بعضی از حرفا هست که اصلا با زبان معمول نمیشه بیان کرد. به یکی از این خانم ها بود بنظرم گفتم که بعضی تصورات هست که جز با زبان هنر و ادب اصلا بیان نمیشه. بله در شعر میشه بیان کرد، در کارهای ادبی و هنری میشه بیان کرد، اما در زبان معمولی اصلا نمیشه خیلی از چیزا رو گفت.
در دهه مبارکه فجر، یاد یادآوران سرسبزی و تراوت، پویندگان راه حق و حقیقت، نگاهبانان قلعه شرافت و مردانگی و شهیدان راه عزت و آزادگی را گرامی می‌داریم.
موسم خرامیدن، دل سپردن به عشق و پانیدن، این زمان از شکوف زار امید خوش و بد، دست دست گل چیدن.
بهمن گل نشین مبارک باد، حجر مهر آفرین
بهار عشق آمد، خوش و بد عاشقان جوشیدن، خوش و بد گرم و سرخ و شور افزای، چون شفق از افق درخشیدن، خوش و بد همچو آفتاب بهار، شاله از جام لاله نوشیدن. من آمد شمیم یار آمد، بوی نوروز و نوبهار آمد، چشم بی نور را فروغ رسید، گلبن آرزو به بار آمد.
بهمن گل نشین مبارک باد، حجر مهر آفرین مبارک.
سلام میکنیم به زمستان بهار.